أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و شهدای عزیزی که در محضرشون هستیم و امام و شهدا صلوات بلند خط بفرمایید تبریک عرض میکنم دهه کرامت رو و میلاد مسعود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر رو به همه عزیزان. من قبل از این که بحث مرسوم خودمون رو که زندگی زیباست و شرح خطبه رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هست آغاز بکنم، فقط از باب یادآوری و تذکر این نکته رو عرض بکنم که همونطور که قرآن می‌فرماید این که یک نفر کجا بمیره و کجا دفن بشه این تقدیر الهی است و اینکه ما در ایران اسلامی میزبان امام رضا علیه السلام هستیم و بسیاری از امامزادگان در راستای یک نقشه و یک برنامه الهی بوده که امپراتوری بزرگ اسلامی ایران که اون زمان اهل تسنن برش حاکمیت پیدا می کردن با حضور این عزیزان به مرور زمان شیعه بشه و برای برنامه آینده کره زمین یعنی ظهور آقا امام زمان علیه السلام و تشکیل دولت کریمه آقا امام زمان اون مردمانی که قرآن در بیش از 10 آیه خبر از آمدنشون از ظهورشون داده همون عباد الله صالحین بندگان صلاحیت داری که فقط اونها هستن که میتونستن این کار رو انجام بدن و زمینه ظهور و سلطنت یک انسان کامل رو بر روی زمین نه در یک نقطه خاص از زمین بلکه برای حاکمیت یک متخصص معصوم بر روی زمین فراهم کنن ایرانی ها بودن و به همین جهت خداوند تبارک و تعالی در قرآن در بیش از 10 آیه از قرآن این ملت بی نظیر رو ستوده و 10 ها روایت در عظمت این ملت بزرگی این ملت وارد شده. همین که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد و آل محمد درباره اونها فرمود افضل الناس ایمانن، افضل الناس یقینن، اعظم الناس سهمن فی الاسلام اهل فارس، بالاترین مردم از نظر ایمان یقین و سهم داشتن در اسلام ایرانی ها هستند و هیچ وقت کره زمین از زمان حضرت آدم تا انقلاب اسلامی با مقیاس های قرآنی این تعداد انسان به معنای حقیقی و قرآنی پرورش نداده بود. همین شهدایی که الان ما در بزم اونها نشستیم در محضرشون، به قول رهبر عزیزمون امام عزیزمون، قبل از انقلاب اگر میخواستی بگردی یه شهید پیدا کنی به راحتی نمیتونستی، و این معجزه انقلاب اسلامی است که صدها هزار نفر انسان به درجه اندرب به میرزقون رسیدند. هیچ وقت در تاریخ زمین چنین خروجی به سمت آسمان و قرب الهی نداشت و این کمال و این قدرت در ملت ایران 46 ساله به برکت انقلاب اسلامی وجود داره و همچنان کشور ایران و ملت ایران پرچمدار مقام شامخ انسانیت و قرب به خداوند تبارک و تعالی و انسانیت و قرب به اهل بیت علیهم السلام هستند. و این گونه نیست که چند صد هزار شهید تقدیم کردند و بقیه برکنار باشند، بلکه همه این ملت این روحیه و این شهادت طلبی باطنی رو دارند، هرچند ممکن است فضا براشون در ظاهر فراهم نشه. این اون عرضه و توان و معجزه انقلاب اسلامی است که تونست 10 میلیون انسان به معنای حقیقی رو پرورش بده و اینو ما هیچ جای دیگه کره زمین نمیبینیم. کارخانه انسانسازی به معنای قرآنی در اینجا به وسیله انقلاب اسلامی و آرمانهای معصومین علیهم السلام ساخته شده و به سایر نقاط کشور عرضه میشه، به سایر نقاط جهان در واقع صادر میشه و شده. حضور حضرت معصومه یا امام رضا در مشهد، حضرت معصومه در قم، خواهر حضرت معصومه زینب در اصفهان یا اون خواهر دیگر در رشت یا سایر نقاط کشور با برنامه الهی تنظیم شده که هر کدوم از اینا بیان وسط ملتی که این ملت بیشترین ایمان و عشق و ارادت رو به خاندان عصمت و طهارت داشتن و حضور این اولیای الهی آموزششون، درسهاشون و بعد شهادتشون، قبرشون زیارتگاه میشه و در کنار قبور مطهر اینها مراکز تمدنی شیعی مثل مساجد، حسینیه ها، حوزه های علمیه، بازار، مناطق مسکونی، شهرها و مراکز تمدنی ایجاد شد تا رفته رفته در این خاک مقدس یک کشور شیعه شد کامل و بعد سیر انقلاب اسلامی، حرکت به سمت انقلاب اسلامی، یعنی اون انقلابی که برای اولین بار برای یک منجی و یک متخصص معصوم امنیت جانی و لشکر کافی برای دولت کریمه ایجاد میکنه در این کشور ایجاد شد. ما اگر اینو متوجه نباشیم ممکنه فکر بکنیم اومدیم گلزار شهدا، نگاهمون به شهدا نگاه به گذشته باشه، فکر کنیم یه موزه اومدیم، یه انقلابی شده و یه آدمایی پیدا شدن و شهید شدن و رفتن و ما با نگاه به اون دوران، این نگاه غلطه، داریم به این زیارتگاه و این میکده میاییم، در حالی که نه، ما وقتی که میایم اینجا به زیارت امامزادگان عشق میایم که آینده جهان رو میسازند و هنوز دارن شبانه روز کار میکنن و مؤثر هستند، انسان سازی میکنند و تا پیروزی نهایی، یعنی حاکمیت متخصص معصوم بر کل جهان، حتی تسکنه ارزکه توعا، شهدا کار میکنند و ما رو میسازند. ما هم انشالله پای درس اینها هم خودمون ساخته میشیم، هم انشالله در اطراف خودمون سازندگی ایجاد میکنیم، تا انشالله یوم تبدل الارض غیر الارض، اون اتفاق بسیار مبارک برای جهان بیفته. و این همون چیزیست که امام ما فرمود ما به قله نزدیکیم و داریم به این سمت حرکت میکنیم و فرمود دوران دوران شوقه، دوران خستگی نیست، دوران ناامیدی نیست، ما در دوران شوق، امید و دوران بسیار شورانگیزی داریم حرکت میکنیم که هر روز خبرهای بهتری میشنویم از حرکت جهان به اون سمت، نه فقط حرکت‌های خبرهای ایرانی، در تمام دنیا انقلابی را افتاده که دنیا داره میره به سمت حاکمیت متخصص معصوم. و اونطور که خیلی مهمه، همونطور که اماممون فرمود، این سرعت، سرعت سرسام‌آوره، تعبیری که ایشون به کار بردند سرعت سرسام‌آوری است که ما دو تا کار باید براش انجام بدیم. یک، اینکه خودمون رو با این سرعت هماهنگ کنیم. دو، وظیفه خودمون رو بشناسیم که در این ایام باید چیکار بکنیم. یه موقعی خواب نباشیم، به غفلت نریم، یه موقعی کوتاهی نکنیم در رسالت و وظیفه‌ای که داریم. باز هم هدیه محضر مقدس امام زمان علیه السلام، همه امامزادگانی که در اینجا هستند و شهدای اسلام و امام و شهدا صلوات بلند خط بفرمید. اللهم صل علی محمد. امروز حق صدقه رو قراره بخونیم که فوق‌العاده مهمه. در هدف خلقت گفتیم انسان آفریده شده که شبیه مربی خودش باشه. خداوند از روح خودش در انسان دمید و در هر انسانی یک ظرفیت بی نهایت از خلیفت اللهی و شبیه شدن به مربی خودش ایجاد کرد. او رب ماست، روح بی نهایت خودش رو در ما دمیده و به ما استعداد بی نهایت برای حضور در باشگاه خداوند و مربی عالم، رب العالمین قرار داد تا هر کدوم ما این سعادت رو داشته باشیم که به مربی خودمون شبیه بشیم، یعنی به معشوق خودمون و اله خودمون. این همون مقامی است که در قرآن کریم ازش تعبیر میکنن به خلیفت اللهی. ما آفریده شدیم برای این مقام و اگر کسی این رو در نظر نگیره همه زندگیش رو اشتباه میره. شما اگر الان میخواید از اینجا که هستید، خیلیاتون میرید منزل، اتومبیل سوار میشید یا وسیله دیگری، این اگر دور باشه در اطراف اصفهان یا مناطق دیگه باشه، یه جی پی اسی رو روشن میکنید، یه نشانی رو روشن میکنید که شما رو ببره، برسونه بدون تو، بدون فوت وقت، از خلوتترین جاها. الان هم همینطوره. ما باید در نظام فعلیمون اگر حواسمون به اون مقام نباشه، دیگه حرکتمون حرکت وقت تلف کردن و پرسه زدن تو زمینه، تلف کردن استعدادهای بی نهایتیست که خدا به ما داد. از خدا از اول میاد میگه که من مربیتم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، های مردم بندگی کنید اون مربی که خود شما رو خلق کرده. سر کلاس او باشید، تو باشگاه خدا باشید، جای دیگه نرید. و از اول قرار هر کدوم ما بدونیم که قرار شبیه به این بشه تو این باشگاه. تکلیف همه کسانی که در باشگاه هستن روشنه. برای همین شما اگه دیده باشید در باشگاه ها عکس قهرمان های اون رشته رو میزنند تا همه نگاه کنن ببینن که ما قرار چی بشیم. مثل همینجا که الان عکس قهرمان های انسانیت رو که تا این در رب به میرزقون، نه بهشت، چون بهشت حیوانات هم میرن، ما جامون بالاتر از بهشته. قرآن میگه چی؟ انده رب بهم، پیش خود مربی. ما برای همین آفریده شدیم که به مربی برسیم. انده رب بهم، اینا قهرمان هایی هستن، همین شهدا که آدم با حسرت نگاهشون میکنه در یه عمر کوتاه چجوری حرکتشون رو تنظیم کردن که به مقام بالاتر از بهشت و عند ربهم، یعنی پیش مربیشون اینها رسیدن. ما هم باید حواسمون باشه که اگر به کمتر از این فکر بکنیم، مثل موقعی هستش که تو خیابونای اصفهان فقط پرسه میزنیم، وقت و عمرمون رو تلف میکنیم، به سمت خونه حرکت نمیکنیم. هر کدوم از ما باید این نشان رو روشن کنیم در قلبمون که من اینجا نیومدم دکتر مهندس بشم، تاجر بشم، نمیدونم استاد دانشگاه بشم، ورزشکار بشم، نمیدونم رئیس جمهور بشم، نماینده مجلس بشم. اینا اهدافی هست که میتونه خیلی حواس ما رو پرت کنه. من اول باید حرکتم رو به سمت مربی تنظیم کنم. حالا اگر تو این حرکت به سمت مربی باید ازدواج کنم، باید همسری رو انتخاب کنم که با این حرکت تناسب داشته باشه. اگه دانشگاه میخوام برم یا حوزه علمیه، رشته ای رو انتخاب کنم که با حرکتم تناسب داشته باشه، وقتمو تلف نکنم. اگه قرار دوستانی انتخاب کنم یا محلی برای زندگی انتخاب کنم یا سبک زندگی انتخاب کنم، باید سبک زندگی انتخاب کنم که روز به روز منو شبیه که میکنه، شبیه مربی. در غیر این صورت ما به جهنم داریم نزدیک میشیم و به شیاطین نزدیک میشیم. این اولین کاریست که یه انسان باید اول زندگی خودش تنظیم کنه و مواظب باشه تا آخر از مسیر دور نشه. صدقه از صدقه. شما مهریه رو میگید چی؟ تو فارسی میگید مهریه. تو ازدواج مهریه یعنی چی؟ از کلمه مهر انتخاب شده دیگه، یعنی محبت توش هست، مهره، محبت توش هستش. مهریه رو تو عربی بهش میگن چی؟ صداق. صداق یعنی علامت صدق در یه عشق، هدیه صادقانه و عاشقانه برای اظهار عشق و اثبات عشق هست که یه مرد اون هدیه رو به تناسب وسعش، نه برای رقابت، مسابقه، چشم و همچشمی و اینجور چیزا که همش میشه جهنم و کینه، نه، هدیه ای رو به رسم عشق، عاشقی و صداقت به یه خانم هدیه میده. صدقه یعنی اون چیزی که تو نشون میده که تو در باشگاه خدا برای شبیه شدن به مربیت صادقی، صدق داری. چون برای شبیه شدن به خدا گفتیم ما شاخص داریم. چه کسایی شبیه خدا میشن به مرور زمان؟ اونایی که تو باشگاه میرن، یک، رحمانیت و رحیمیت پیدا میکنن، اول، آرامش پیدا میکنن، سه، شادی. اینا علامت سنجش رشد یه نفر تو باشگاه خداست. اگه کسی مهربان نیست، عاشق نیست، بلد نیست دیگران رو دوست داشته باشه به اندازه خودش بلکه بیشتر از خودش، قواعدش رو گفتم، آرامش نداره، حسود، زودرنج، عصبی، پرخاشگر، دائما زندگیشو با دیگران مقایسه میکنه، مسابقه میذاره، این سمت جهنمه. یا آدم غمگینیه، آدمی است که عرضه شاد بودن با استعدادهای انسانی و الهی رو نداره، دائما قصه های کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی یا نهایتا علمی رو میخوره. این آدم دیگه هیچ وقت روی آرامش رو نمیبینه، روی شادی رو نمیبینه. این سه تا شاخص رو همیشه من تذکر میدم. در بخش رحمانیت و رحیمیت ما میخوام رحمان بشیم، یعنی بتونیم خروجی برای 8 میلیارد انسان داشته باشیم، به درد 8 میلیارد انسان بخوریم. اینجا صدقه لازمه، یعنی باید ثابت بکنم تو باشگاه که خدا یا من ظرفیت رسوندن خیر، عشق، محبت و کمک رو به 8 میلیارد انسان دارم، یا صدقه میاد کمک ما میکنه، صداقت پیدا میشه. و یا رحیمیت باید داشته باشم. رحیمیت اونجا هم علامت صدق لازم داره، یعنی تو باید بازم صدقه بپردازی. صدقه دستم رو نگاه کنید، صدقه یه قسمتش جمادیه، یعنی دست تو جیب باشه، دست تو جیبت باشه برای اثبات عشقت به الله غیر اهل بیت، ثابت بکنی که میتونی هدیه بدی. صدق دیگه کمک کنی بقیه رو به چشم خودت بلکه بالاتر میبینی. دو، صدقه جمع گیاهی ما داریم، یعنی تو از دست تو جیب نه تنها هستی بلکه از کمالات گیاهی خودت، اینا دیگه همه تو درس ها همتون بلدید دیگه، و وقت خودت میتونی برای 8 میلیارد انسان، خلیفت الله و شیعیانشون، پیروانشون هزینه بکنی. نمیگی وقت ندارم، نمیرسم، کار دارم، درس دارم، نمیدونم کار دیگه ای دارم. وقتی خدا صدات میکنه، وقتی دعوتت میکنه، ان تقوم لله مثنا و فرادا، بگی من نمیرسم. بگی بیا جهاد، بگی من نمیرسم. بگی بیا تو باشگاه، بگی خدا وقت باشگاه ندارم، من اصلا کار دیگه ای دارم، من اومدم اینجا دکتر مهندسم، خانومم. نمیگه من آدمم، میگه من خانومم، اومدم اینجا ازدواج کنم، مادر بشم، دخترم، پسرم، نمیدونم مردم، نمیدونم اومدم برم دانشگاه درس بخونم. نمیفهمه که آدمه و انسانه، و انسان باید کسی باشه که شبیه به الله میره بشه. در بخش گیاهی ما باید صدقه بپردازیم، یعنی خروجی داشته باشیم. در بخش حیوانی هم همینطور، ما انواع صدقاتی داریم که در بخش‌های اجتماعی، سیاسی و جنبه‌های حیوانی مثل خدمت به هم نوع، غیر خدمت به غیر هم نوع و خیلی چیزهای دیگه. دید مردم قهرمان اصفهان در همین حادثه بندر شهید رجایی رتبه اول رو داشتن در اهداء خون. این یعنی خروجی، یعنی صدقه داشتن، یعنی آماده بودن. کما که در حمایت از دین خدا هم این مردم باز عالی ترین رتبه رو داشتن. خب بعد صدقه بالاتر چیه؟ صدقه علمیه. انسان بتونه از تخصص خودش، علم خودش برای کمک به انسانهای دیگه، 8 میلیارد انسان و به خصوص شیعیان و شاگردان و فرزندان اهل بیت، از تخصص خودش و استفاده بکنه. و صدقه مهمتر در بخش پنجمه و اون صدقه بخش انسانی و فوق عقلی است، که شما بتونید دستگیری بکنید از انسانهای دیگه که اونها بفهمن زن و مرد نیستن، خانم و آقا نیستن، دانشمند نیستن، عقل نیستن، فرشته نیستن، بفهمن انسانن و باید حرکتشون به سمت بی نهایت باشه. کمکهایی که باعث میشه دیگران از مسیر اشتباه برگردن و در جاده صاف و صراط مستقیم الهی قرار بگیرن و به سمت الله حرکت کنن. این در مورد با بخش رحمانیت. در بخش رحیمیت همه اینها میاد جهده این میشه در شخص امام زمان و آرمانی که دارن برای تشکیل دولت کریمه شون. پس صدقه یه خروجی صادقانه است که تو روز به روز با پرداختن اون به مربیت شبیه میشی، یعنی دریافت میکنی نعمتهای جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی رو، و به هر میزانی که دریافت میکنی از خدا برای نظام خلقت و برای خدا، برای معشوقت، برای خانواده آسمانیت هزینه میکنی. خب در واقع صدقه مثل سوخت موشکه. شما هر چقدر سوخت موشکتون بیشتر باشه، برد موشک چیه؟ بیشتر هستش. کسانی که خروجی ندارن میگندن، کسانی که فقط بر خودشون و خانوادهشون فقط فکر میکنن، دغدغه این 8 میلیارد انسان، دغدغه امام زمان، دغدغه رحم آسمانیشون رو، خانواده آسمانیشون رو، خواهر برادرای خودشون رو ندارند، اینا دیگه هیچ وقت شبیه به مربی نمیشن. اینا دارن حرکت میکنن به سمت جهنم، به سمت شیاطین. آدمهایی که مردابن، مثل رودخانه نیستن، مثل دریا نیستن، راکدن و میگندن، کمالاتشون خروجی نداره، حرکتی ندارن، بردی ندارن اصلا. لذا در باشگاه همونطور که یه نفر، کدوم اونا که میخوان شبیه مربی بشن، کدوم یک از شاگردها زودتر شبیه مربی میشن؟ تو باشگاه کسایی شبیه مربی میشن زودتر و بهتر که تمرینات رو، اطاعتشون بیشتر بشه و تمرینات بیشتری انجام بدن. برای هر چقدر صدقه یک انسان تو همه این ابعاد پنجگانه بیشتر هست، این سرعتش و قدرتش به سمت مربی بیشتر میشه. اونهایی که خسیسن، بخیلن، اینها راکد میمونن و به جهنم میرسن، به چیز دیگه ای نمیرسن، چون نیازه. اون کسانی که میخوان زودتر شبیه مربی بشن هم به اطاعت بیشتر نیاز دارن و به هم به تمرین بیشتر نیاز دارن. صدقه نیاز خدا نیست، صدقه نیاز انسانه. انسانی که میخواد شبیه مربیش بشه بدون صدقه هیچ وقت به آرامش، به شادی، به قدرت نمیرسه. فقط مفهوم صدقه رو دقت کنید، مفهوم انفاق و صدقه رو از حالت جمادی و پولی فقط در بیارید. یه موقع است من باید زمینم رو بدم، اتومبیلم رو بدم، طلام رو بدم، خونم رو بدم. یه موقع نه، باید وقت بذارم، جمالات دیگه ای رو بذارم، خستگی بذارم، جون بذارم، از شکمم بزنم، از قضام بزنم و چیزهای دیگه، تا به هر پنج مرحله. برای این هر چی شما خروجی بیشتر داشته باشید، سرعت و قدرتتون به سمت مربیتون بیشتره. لذا آدمهایی که میخوان زودتر شبیه مربی بشن دائما در حال خیر رساندن و خروجی هستن، نه در حال ذخیره کردن. امیرالمومنین، حضرت زهرا، حضرت مجتبی و سایر معصومین ثروتمندترین مردم زمان خودشون بودن، چون بسیار تو کار اقتصادی پرکار بودن. امیرالمومنین بسیار ثروتمند بود، ولی شما میبینید که زندگیش یه جوری هست که یه موقعی غذا هم برای خوردن خودش نیست. این نه اینکه آدم فقیری بوده نمیتونسته این کارو بکنه، ارزه درآمدزایی نداشته، نه، امیرالمومنین در زمان خودش دائما تولیدات اقتصادی داشته، زمین آباد میکرده، قنات ایجاد میکرده، بوستان درست میکرده، نخلستان میساخته. ولی امیرالمومنین امیرالمومنینه، یعنی او برای رسیدن به معشوقش بیشترین هزینه ها رو باید بکنه. برای همین هم هر چی که داشتن، شما از اون بخشیدن لباس شب عروسی مادر فاطمه زهرا بدونید که اینا چجوری بودن در راه خدا. از بذل جانشون، مالشون هیچ دریغی نداشتن. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. 3 روز گرسنگی و افطار با آب، اونم چی؟ علا حبهی، به عشق خدا، به عشق خدا. پس ما به صدقه خیلی احتیاج داریم، به اینکه چیزی رو که در نعمتی که در اختیار ما قرار میگیره ذخیرش نکنیم، نگهش نداریم، در چرخه بیاندازیم. همین فرمولی هم که امثال مقام معظم رهبری گفت، خیلی از افراد میرن دلار میخرن این گناه بزرگیه. یا سکه میخرن ذخیره میکنن، این عذاب میاره برای انسان. یه موقع اصلا یک کسی پول داره، این پولشو به چرخه تجارت، به چرخه تولید میبره میاندازه که عده بیشتری نون بخورن. یک کسی آمد خدمت امام صادق، پولدارم بود، حضرت فرمود شهیدم دیگه تجارت نمیکنی. گفت آقا بسمه دیگه، برای هفت پشتم که بخورم بسه. حضرت فرمود مگه تجارت برای این است که تو هفت پشتت بخورن؟ تجارت برای این است که جامعه چرخش داشته باشه، ثروت ها تولید بشه، آباد بشه، کارآفرینی بشه و به رونق برسه، به رفاه برسه جامعه. اینکه آقا فرمودن که ثروتاتون رو بیاید سرمایه گذاری کنید در بخش تولید، برای این استش که ما باید جامعهمون مترقی بشه و یک تمدن نوین اسلامی و انسانی رو نشون بدیم به دنیا. که ما یه جامعه داریم پر رونق، یه جامعه داریم پر پیشرفت. خیلی مهمه. شما همین ماه گذشته ببینید عزیزان دانشمندان اصفهانی که خیلی جاها رتبه اول جهانی رو کسب کردن، دستگاه های شتاب دهنده که فقط 3 کشور تو دنیا داشت، اصفهانی ها کاری کردن که ایران شد رتبه 4 کشوری که دستگاه شتاب دهنده داره و اکثر بیماری ها، بسیاری از بیماری ها رو با همین دستگاه درمان میکنن. این یعنی که من استعدادم رو بیام تو جهت درست ازش مصرف استفاده بکنم، اون پیشرفت رو ایجاد بکنم، اون تمدن رو ایجاد کنم که بیرونی ها ببینن که بچه های امام زمان، بچه های اهل بیت چقدر قدرت دارن، چقدر تمدن ساز هستن، چقدر میتونن کشور خودشونو آباد بکنن، رونق بدن از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و از همه مهمتر از نظر چی؟ فرهنگی. یعنی آدم هایی که در اوج رحمانیت و رحیمیت هستن. دیگه تو این جامعه دزدی وجود نداره. در جامعه که رحیمیت و رحیمیت هست، اختلاس و دزدی و غارت بیت المال نیست. اونجایی که ما اینا رو میبینیم مال آدم های وحشیه، آدم هایی که از موقعیتاشون سوء استفاده میکنن، اموال ملت رو چپاول میکنن. مثل بعضی از دولت مردای ما، بعضی از نمایندگان، بعضی از فرمانداران و استانداران و مسئولیتان دیگه، بعضی از غارتگران بیت المال که یه جوری کار میکنن که فقط برای حزب و گروه و خانواده و شرکت‌های زیر نظر خودشون سود باشه، ولو به قیمت بدبخت شدن مردم، ولو به قیمت فقیر شدن دیگران. اینا انسان نیستن، اینا یه مش وحشی هستن که حتی در حد حیوانات نیستن، چون حیوانات هم با همدیگه این کار نمیکنن. حیوانات خدمت به هم نوع دارن و خدمت به غیر هم نوع دارن. اون کسی به هم نوع خودش خیانت میکنه، اموالشو دزدی میکنه، سرقت میکنه، حقشو میخوره، این حتی در حد حیوانات هم نیست. اینه که قرآن میفهمد اینا مثل چهارپایان و بلکه پایین تر هستن. پس ما به صدقه خیلی احتیاج داریم. صدقه رو خودمون بهش نیاز داریم، نه اینکه خدا. خداوند چون مهربانه و مربیه، مربی باید به ما تمرین بده که ما بتونیم صدقه ایجاد بکنیم. لذا میفرماید چی؟ انفقوا مما رزقناکم، از چیزی که خودم بهتون دادم حالا شما انفاق بکنید، شبیه من بشید. من که نیاز به شما ندارم. بعد خداوند چون مربیه، مربی گاهی وقتا خودشو در حد متربی پایین میاره. من یادم اون موقعی که مثلا ما ورزش رزمی میکردیم زمان جنگ، مربی ما یه موقعی میومد طرف ما قرار میگرفت، میگه به من ضربه بزنید، بیا به من ضربه بزن، بیا به دست من ضربه بزن، بیا به شکم من ضربه بزن. این مربی نه اینکه نیازی به این داره، این مربی داره میاد خودشو در سطح من پایین بیاره تا منو بالا بکشه. لذا کلمه قرض به خدا یا نصرت خدا در قرآن، دقت کنید، خدا نه به نصرت ما احتیاج داره، ان تنصر الله ینصرکم، خدا عزیزه، نیازی نداره، ولی میگه شما به من کمک کنید تا بیشتر روش بکنید، من به شما کمک میکنم. من ذل الذی یقرض الله چی؟ قرضا حسنا فیضاعف. میگه شما بیاید به خدا قرض بدید، ها؟ خدا میگه من خدا قرض بده. میگه قرضه داری به من قرض بدی یا نه؟ میگه من قرض بده. ولی بلافاصله میگه چی؟ من به چند برابر به تو برمیگردونم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبته، اونا که انفاق میکنن در راه خدا مثل دونه های گندم، مثال میزنه خداوند که هر یه خوشه، هر یه دانه به 100 میرسه تا 700 میرسه. میگه من دارم تمرین میدم به شما، ولی اینجوری نیست که من دیمن ائمه من نیاز به شما ها داشته باشیم. ما نعمت رو به شما میدیم، اگه میگیم خمس بده، زکات بده، اگه میگیم مثلا انفاق کن، برای این هستش که تو شبیه من بشی، یاد بگیری خروجی داشته باشی مثل من خدا. انفقو مما، میگه شما انفاق بکنید از چیزی که ما شما رو در اون چیز خلیفه خودمون قرار دادیم. ما پول دادیم به شما، امکانات دادیم که شما شبیه ما بلد باشید، مثل من خدا که از امکانات خودم دارم هزینه میکنم، شما هم یاد بگیرید که خروجی داشته باشید برای دیگران. بی چشم داشت، بی طمع، بی اذیت، بی منت، بی منت اینگونه باشید. پس ما در ذات خودمون به بخشش نیاز داریم. آدمی که خروجی نداره تمام قلبش میسوزه، یعنی این دیگه بال و پر نداره برای اینکه حرکت کنه به سمت ابدیت، دیگه روش نمی کنه. شما الان به یه مادر بگو مادر بچه دار شو اما حق خروجی نداری، یک شیر بش نده، نوازشش نکن، نبوسش و کلمات عاشقانه براش به کار نبر. این مادر اگه این خروجی ها نداشته باشه، خود مادر زودتر از بچه میمیره. یعنی حیات مادر به خروجیه، به این که بتونه شیر بده، عزیزم بگه، جانم بگه، قربونت برم بگه، فداتشم بگه. تو زن و شوهرم همینطور، شما به زن و شوهر بگه شما ازدواج کنید با هم اما خروجی نداشته باشید در هم دیگه، یا یعنی جفت در جا میمیرن. اصلا انسان به عشق ورزی، مهر ورزی، به محبت کردن نیاز ذاتی خودشو داره. این کسی که خروجی نداره، تو آدم خوشکه شلوول تو خونه است، یه آدمی است که نه نوازش داره، نه بوسه داره، نه حرفای قشنگ میتونه بزنه، یه آدم سفت جدی خوشکه، اینا بلد نیست اصلا، نه نوازش بلده، نه بوسه بلده، نه حرفای عاشقانه بلده به همسرش، به بچه‌هاش. بچه‌هاش دورش عاشقش نیستن، دریافت نمی‌کنن اون میزان عشق و محبت رو که سیر بشن همسرش، فرزندانش، اطرافیانش. این آدم یه آدم راکته، یه آدم مرده است، یه آدم گندیده میشه. اینجوری اینه که ما دائما به خروجی نیاز داریم. خب اشاره کردن که وقت تمامه، در انشالله جلسه بعد من میخوام متن حق صدقه رو از امام بخونم و یه توضیح براتون بدم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.